ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق فولاد بار دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر میان آب شوش بار دیگر اعتصاب و تجمع کردند. و شماری از فعالان سیاسی در ایران در بیانیه ای درباره ادامه فشار بر زندانیان سیاسی هشدار دادند. گروهی از بازنشستگان صندوق فولاد روز یکشنبه بار دیگر در تهران مقابل ساختمان صندوق مرکزی فولاد کشور تجمع کرده و به سر دادن شعارهای اعتراضی پرداختند. بیشتر نیز تجمعات مشابهی از سوی بازنشستگان صندوق فولاد در شهرهای دیگر ایران برگزار شده بود. تجمع کنندگان میگویند در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات معیشتی و حقوقیشان هر یک شنبه دست به تجمع خواهند زد. با افزایش بی‌وقفه نرخ تورم و کاهش قدرت خرید شهروندان در ایران، تهران و شهرهای دیگر به طور روزانه شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی حقوق بگیران درباره وضعیت معیشتیشان است. کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر میان آب واقع در شهرستان شوش استان خوزستان بار دیگر در اعتراض به وضعیت قراردادهای کاری و دستمزد پایین دست به تجمع و راه پیمایی زدند. به گفته کارگران معترض، شرکت کشت و صنعت میان آب در 5 سال اخیر با قراردادهای ساعتی بدون پرداخت مزایا امنیت شغلی و معیشتی آنها را به خطر انداخته است. این کارگران با دست کشیدن از کار و برپایی راهپیمایی اعتراضی با سر دادن شعار خواستار رسیدگی مسئولان به مطالبات شغلی خود شدند. تغییر کلیه قراردادهای کارگران، طبقه بندی مشاغل طبق قانون اداره کار، مطالبات نادیده گرفته شده طی چند سال اخیر از جمله خواسته های این کارگران معترض است. شماری از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای درباره ادامه فشار بر زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی هشدار دادند. امضا کنندگان این بیانیه خواستار به رسمیت شناخته شدن حق انتقاد و اعتراض و پاسخگو شدن مسئولان شدند. در این بیانیه همچنین فعالین سیاسی و عقیدتی به عنوان سرمایه‌های ملت برای آینده‌ای بهتر توصیف شده و در ادامه آمده است وظیفه حاکم ارج نهادن به این سرمایه‌های ملی و شنیدن صدای آنهاست. بهای مسکن در ایران در یک ماه گذشته 4.5% افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در دی ماه سال جاری دخانیات، نان و غلات و مسکن به ترتیب بالاترین نرخ تورم ماهیانه را دارا بودند. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی در این باره گفته است افزایش قیمت مسکن منجر به افزایش مجدد قیمت رهن و اجاره ها در کشور خواهد شد. بنابر همین گزارش، رشد افسارگسیخته اجاره بهای مسکن در کشور در شرایطی است که نرخ رشد اجاره بها در تهران آذر ماه امسال به بیش از 51% رسیده بود. در درگیری 4 روزه اخیر میان نیروهای کرد و گروه داعش در سوریه دست کم 120 تن از جمله 7 غیر نظامی کشته شدند. این نبرد خونین پس از آن رخ داد که نیروهای گروه داعش با هدف آزاد کردن افرادشان شامگاه پنجشنبه به زندانی در استان حسکه سوریه حمله کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید در این حمله دست کم 77 عضو داعش کشته شدند. به رغم اعلام رسمی شکست گروه حکومت اسلامی در سال 2017 میلادی از سوی دولت عراق، برخی عناصر این گروه همچنان در برخی مناطق عراق و سوریه فعال هستند. و مشکات صفی، دختر تنیسباز 17 ساله ایرانی، با پیروزی در دور نخست مسابقات اوپن استرالیا توانست رکوردی تاریخی را در ورزش ایران به نام خود ثبت کند. این تنیسور نوجوان اولین دختر ایرانی است که موفق شده در جدول اصلی بخش جوانان یک گرند اسلم رقابت کند. خانم صفی نخستین گرند اسلم فصل را در مسابقه با نایار، تنیسور استرالیایی، با نتایج 6-4 و 6-3 با پیروزی پشت سر گذاشت. این ورزشکار در این حال اولین زن ایرانی است که نامش در فهرست 100 تنیسور برتر جوان جهان ثبت شده است. با ادامه تنش پیرامون اوکراین، آمریکا و بریتانیا روسیه را به تلاش برای بروی کار آوردن دولت دست نشانده در کیف متهم کردند. مسکو این اطلاعات را جعلی خوانده و تاکید می‌کند برنامه‌ای برای حمله به اوکراین ندارد. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد طرح روسیه برای روی کار آوردن رهبر دست نشانده مورد حمایت کرملین در کیف را برملا کرده. در بیانیه‌ای که در پایگاه فارین آفیس منتشر شد، بدون ارائه شواهد آمده، یفگینی مورایف، نماینده پیشین پارلمان اوکراین و صاحب شبکه تلویزیونی طرفدار روسیه، نامزد مورد نظر مسکو است و کرملین همچنین با اعضای دولت پیشین اوکراین که پس از انقلاب سال 2014 به روسیه فرار کردند، برای برنامه‌ریزی تهاجم جدید همکاری می‌کند. لیستراس وزیر خارجه بریتانیا مجدداً از روسیه خواست مسیر تنش زدایی را برگزیند و در غیر این صورت برای تحمل هزینه های سنگین آماده باشد. آمریکا در تایید اطلاعات افشا شده توسط بریتانیا اعلام کرد از طرح کرملین برای تحمیل حکومت مورد حمایتش در کیف آگاه است. اما روسیه این اطلاعات را جعلی خواند و غرب را مجدداً متهم کرد که به تنش‌ها بر سر اوکراین دامن می‌زنند. ویتالی پورتنیکوف تحلیلگر سیاسی میگوید حمایت ویژه لندن از کیف با تنش‌ها بین بریتانیا و روسیه شدت یافته.
بریتانیا حتی زمانی که عضو اتحادیه اروپا بود نسبت به سایر کشورها در قبال روسیه موضع سخت‌تری داشت. و اکنون که عضو این اتحادیه نیست میتواند بدون محدودیت سیاست خود را پیش ببرد. بریتانیا از چند سال پیش به اوکراین برای بازسازی ناوگان دریایی این کشور پس از اشغال کریمه توسط روسیه کمک می‌کند. نظامیانش به نظامیان اوکراینی آموزش می‌دهند. اخیراً نیز بریتانیا پیش از هر کشور دیگری برای ارسال سلاح به اوکراین اقدام کرده. افشای طرح روسیه برای به قدرت رساندن حکومت مورد حمایت کرملین، اگر این اطلاعات درست باشد، در راستای همین سیاست است. روابط مثبت لندن و کیف تحت تأثیر تنش‌ها میان لندن و مسکو مستحکم‌تر نیز شده. لندن از سرویس‌های امنیتی روسیه که در خاک بریتانیا با مواد رادیواکتیو علیه الکساندر لیتوینینکو و عامل شیمیایی علیه سرگی اسکریپال اقدام کرده بودند، احساس انزجار می‌کند. به ویژه که روسیه همچنان منکر دست داشتن در این عملیات است و از روی کرد خود عذرخواهی نکرده.
در روزهای اخیر آمریکا و برخی متحدانش بر کمک‌های نظامی و اقتصادی خود به اوکراین افزودند. محموله‌های تسلیحاتی از آمریکا و بریتانیا به کیف رسید. جمهوری چک و کشورهای بالتیک نیز برای ارسال سلاح و مهمات به اوکراین ابراز آمادگی کردند. اما مخالفت آلمان با مسلح کردن اوکراین ناراحتی کیف را در پی داشته. آندری میلنیک سفیر اوکراین در برلین به ویژه پس از سخنان بحث برانگیز اخیر کی آخیم شونباخ فرمانده نیروی دریایی آلمان ضمن ناکافی دانستن استعفای وی تأکید کرد سیاست آلمان در قبال اوکراین باید تغییر کند. این مقام نظامی آلمانی نگرانی‌های غرب در مورد تهدیدهای روسیه را بیهوده و ولادیمیر پوتین را قابل احترام خوانده بود و همچنین گفته بود کرمه الحاقی به اوکراین باز نمی‌گردد. دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین در تویتر نوشت از روی کرده اخیر دولت آلمان سرخورده شده و طی مصاحبه با بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد شنبه تأکید کرد اکنون بیش از هر زمان دیگری اتحاد غرب در برابر روسیه ضروری است.
بسیار مهم است که اخیراً از متحدان اوکراین دیده ایم چنانچه شرایط ایجاب کند آماده اقدامات سریع و مصرانه هستند. به رغم تهدیدهای روسیه متحدان اوکراین حمایت سیاسی اقتصادی نظامی خود را دوچندان کردند. از آنها قدردانی می کنیم و امیدواریم تمام کشورها بر همین موضع باشند. چرا که بر هیچ کس پنهان نیست امنیت آتی کشورهای غربی در همین روزها در اوکراین تعیین می شود.
در میان تحولات اخیر پیرامون اوکراین، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با شورای امنیت ملی کاخ سفید درباره دیپلماسی و راه‌های بازدارندگی روسیه رایزنی کرد. دوشنبه در بروکسل وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با حضور وزیر خارجه آمریکا تقاضاهای امنیتی روسیه را بررسی خواهند کرد. روسیه هشدار داد که واکنش به رد تقاضاهای امنیتیش فنی نظامی خواهد بود و در حالی که شمار نظامیان روس در مناطق هم مرز با اوکراین به حدود 130 هزار نفر رسیده، منکر برنامه ریزی برای حمله به این کشور است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.
به یاد بکتوش آپتین، شاعر، فیلمساز زندانی و عضو جانباخته کانون نویسندگان ایران، شامگاه شنبه شب شعری در شهر کلن آلمان برگزار شد. این برنامه از سوی دو نهاد برون مرزی کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید برپا شد. بیشتر بشنویم در این باره از شهرام میریان.
ساعتی پیش از این شب شعر از سوی کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید، تظاهراتی هم در شهر کلن آلمان در همبستگی با شماری از زندانیان سیاسی که در اعتراض به جان باختن بکتاش آبتین در زندانهای جمهوری اسلامی دست به اعتصاب قضا زده اند برگزار شده بود. در این تجمع سخنرانان اکثراً به زبان آلمانی همصدا با کانون نویسندگان ایران در تهران مسئولیت حفظ جان و سلامت زندانیان اعتصابی در زندانها را در عهده دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی دانسته و هر گونه بی‌توجهی به شرایط جسمانی و خواسته های آنها را تکرار روندی ارزیابی کردند که سرانجام به جان باختن بکتاش آبتین انجامید. ساعاتی پس از تظاهرات روز شنبه کلن با یاد بکتاش آبتین، شب شعری هم در مکانی دیگر برگزار شد و فریار اسدیان، شاعر و نویسنده و یکی از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید، درباره حال و هوای این شب شعر اینطور به رادیو فردا گفت:
آقای داریوش معمار، علی رستانی، فریال اسدیان، یعنی خود من و آقای سیاوش میرزاده با یاد بکتاش آبتین شعرهای بسیار زیبایی ارائه دادن و در حقیقت در راستای همون مطالبات این دوتا نهاد در رابطه با جلوگیری از قتلهای بیشتر اعضای کانون نویسندگان ایران که در زندان به سر میبرند این شب برگزار شد. بعد از این هم در شهرهای دیگه چون این تجمعات و شبهای شعر و سخنی نیز برگزار خواهد شد. خواستهامون هم مطرح کردیم از نهادها، شخصیت‌های مستقل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، سازمان‌های سیاسی دموکراتیک فراخوان دادیم، ازشون تقاضا داریم که نذاریم صدای بکتاش آبتین خاموش بشه، این جنایت جمهوری اسلامی رو نذاریم به فراموشی سپرده بشه و در این راستا هر گونه تلاشی که در حیطه امکانات ما باشه فروگذار نخواهیم کرد و تا توان داریم نمیذاریم این جنایت جمهوری اسلامی مانند جنایت‌های دیگرش به فراموشی سپرده بشه.
آقای اسدیان، شما پیش از این شب شعر در تظاهرات روز شنبه شهر کلن هم در سخنرانی مفصلی به زبان آلمانی نگاهی هم به آن دسته از زندانیان سیاسی انداختید که این روزها در زندانهای جمهوری اسلامی دست به اعتصاب قضا زدند.
اشاره بسیار درستی کردین، چون تنها اعضای نویسندگان ایران نیستند که در زندان به سر میبرند، اگرچه بیشتر زندانیان امروز زندانیان سیاسی عقیدتی هستند که به بهانه های واهی دچار حبس و زندان و شکنجه و مرگ و کشتار شدند و ما با تمام توانمون از شخصیت ها، از دولت ها میخواهیم که برای نجات جان این اسیران دربند که هر روز هم در خطر مرگ قرار دارند به پا خیزند، دست به اقدامات عملی بزنند. با تمام توانمون تلاش خواهیم کرد که صدای این زندانیان به گوش همگان برسه. این تنها راهی بوده که تونستن به قتل بکتاش آبتین اعتراض بکنن و قابل ستایش و تحسین برانگیزه. این یک مرگ برنامه‌ریزی شده است، یک قتل برنامه‌ریزی شده است که میخوان در ادامه اون پروژه قتل‌های زنجیری این بار با سوء استفاده از ویروس کرونا بر نویسندگان و روشنفکران و زندانیان سیاسی اعمال کنه. جمهوری اسلامی جنایت میکنه، ما هم مبارزه میکنیم.
آقای اسدیان، الان جان فعال سیاسی کیوان صمیمی
خندان آرش گنجی، این یه پروژه که جمهوری اسلامی کلید زده و همون قتل‌های زنجیری رو این دفعه میخوان اجرا کنن. ما آگاهیم به ترفند جمهوری اسلامی و ساکت نخواهیم نشست.
تظاهرات روز شنبه شهر کن و به دنبال آن برگزاری شب شعری با یاد بکتاش آبتین از سوی دو نهاد برون مرزی کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید برگزار شد. اعضای این دو نهاد در کانادا نیز پیش از این برنامه مشابهی در ونکوور برگزار کرده بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.